انتشار گازهای گلخانه‌ای این موضوع را تصویب کرد. بنابر گزارش خبرگزاری صدا و سیما ایران، مصوبه اخیر بخشهایی از این مشارکت را برای رفع برخی تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی، تکنولوژیک و مالی ایران مشروط کرده است. بنابر همین گزارش، معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، با بیان اینکه سهم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای نزدیک به 2% است، گفته که مشارکت ایران در برنامه جهانی کاهش گازهای گلخانه‌ای منافع بسیاری برای ایران دارد. پیش از این محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفته بود که ایران در میان 10 کشور نخست تولید کننده گازهای گلخانه‌ای دنیاست. از همراهی شما سپاسگزارم. با رادیو فردا بمانید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: تأثیرات مثبت گرمایش زمین بر شراب شامپاین در فرانسه، راه اندازی اولین کلوپ زنان شکارچی در روسیه، گرده همایی کلکسیوندارهای ماشین ترابانت محصول آلمان شرقی، پذیرایی یک کافه در مسکو از مشتریان با ظروف و صندلی‌های الهام گرفته از کاسه توالت، و مطالعه صدها نامه باز نشده متعلق به اواخر قرن 17 میلادی اروپا برای درک موقعیت اجتماعی و تاریخی اون دوران. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
تغییر شرایط اقلیمی و گرمایش زمین گرچه ابعاد منفی زیادی داره، ولی نمیشه از تأثیرات مثبتش غافل موند. رویترز گزارش داده همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست رهبران جهان در فرانسه برای گفتگو درباره شیوه‌های کند کردن روند گرمایش زمین، در نقطه دیگری از فرانسه شرابسازان از بالا رفتن دمای هوا خوشحالند. در شمال شرق فرانسه که مرکز تولید شراب سفید گازدار یا همون شامپاین محسوب میشه، اولین مزیت گرم شدن هوا در 30 سال گذشته اینه که از یخ زدگی محصولات جلوگیری کرده. دوم اینکه 1 درجه به میزان الکل شامپاین ها اضافه شده و همزمان از سطح اسیدش کمتر کرده و به این ترتیب رعایت مقررات سختگیرانه مربوط به تولید این محصول رو برای تولید کننده ها آسان تر کرده. یکی از رؤسای این صنف گفته که در طول 20 سال گذشته میزان برداشت محصول انگور بسیار بیشتر شده و کیفیت شراب های تولیدی هم عمدتاً بالا بوده. بالا رفتن دما باعث شده که در 30 سال گذشته فصل برداشت محصول هم 2 هفته جلوتر بیفته، چرا که انگور هرچی بیشتر در معرض گرما بمونه شیرین تر میشه و برای جلوگیری از این اتفاق در صنعت شرابسازی چاره ای جز برداشت زود هنگام تر اون نیست. دانشمندان معتقدند برای جلوگیری از راه افتادن سیل، وقوع خشکسالی و بالا رفتن سطح آب دریاها، افزایش گرمایش باید زیر 2 درجه سلسیوس نگاه داشته بشه.
به تازگی کافه‌ای با میز و صندلی‌ها و ظروف شبیه ابزار و آلات توالت در مسکو پایتخت روسیه از مشتری‌ها پذیرایی می‌کنه. رویترز گزارش داده در این کافه به اسم کریزی تویلت کافه یا کافه توالت دیوانه، غذاها در ظرف‌های شکل کاسه توالت فرنگی یا شبیه آبریزگاه سرو میشه. مشتری ها به جای صندلی روی توالت فرنگی های واقعی میشینن و غذا میخورن. این کافه با این ایده عجیب تونسته کنجکاوی خیلی ها رو تحریک کنه. مشتری هایی که میگن شکل ظروف سرو غذا اشتهای اونها رو کور نکرده. یکی از مشتری ها گفته که غذا خیلی خوشمزه است و فضای کافه هم جالبه و بامزه. مالک این کافه که تجربه های دیگه هم در زمینه کافه داری داره، گفته که این طرح جدیدش توجه زیادی رو جلب کرده. به خصوص بچه ها از این کافه خیلی خوششون میاد. البته این کافه با این طرح توی دنیا بی‌رقیب نیست و کافه های مشابهی در چین و تایوان هم وجود دارند.
اتومبیل ترابانت که روزگاری یکی از بدترین ماشین‌ها بود، حالا تبدیل به یکی از خودروهای مورد علاقه کلکسیوندارها در سراسر جهان شده. رویترز گزارش داده این ماشین با موتور 2 سیلندری به مدت 34 سال در آلمان شرقی تولید می‌شده و جنسش از نوعی پلاستیک مخصوصه که روی یک اسکلت فولادی کشیده شده. البته با فرو ریختن دیوار برلین، ترابانت تبدیل به یک نماد شد و به گفته یکی از کلکسیوندارهای این ماشین، مردم آلمان شرقی سوار بر ترابانت‌هاشون برای گذشتن از مرز دو آلمان صف کشیدند. با الحاق دو آلمان به هم، تولید ماشین ترابانت هم متوقف شد و به این ترتیب تبدیل به سوژه مورد علاقه کلکسیوندارها شد. حالا مالکان این ماشین ساخت آلمان شرقی به مناسبت فرو ریختن دیوار برلین هر ساله در شهر واشنگتن آمریکا جلوی موزه جاسوسی این شهر جمع میشن و سالگرد پیوستن ماشین‌هاشون به کتاب‌های تاریخ رو گرامی نگه می‌دارن.
نامه متعلق به چند قرن قبل که بعضی هرگز به دست گیرنده هاشون نرسیده و باز نشده، حالا برای مطالعه جوانب تاریخی و زبانشناسی در اختیار دانشگاهیان قرار گرفته. روزنامه گاردین نوشته این کلکسیون که به وسیله یک هلندی مسئول مراسلات پستی نگهداری می شده، طیف وسیعی از نامه های اشراف، جاسوس ها، بازرگانان، ناشران، هنرپیشه ها و موسیقیدان هاست که به زبان های فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی و لاتین نوشته شدند. از کم سوادها گرفته تا تحصیل کرده هایی با دست خطهای زیبا. صندوق حاوی این مکاتبات در سال 1926 میلادی، یعنی 89 سال قبل، به موزه پست در شهر لاهه هلند اهدا شد. گرچه 600 تا نامه از مجموع 2600 نامه این صندوق در بسته باقی موندند. حالا گروهی از دانشگاهیان کشورهای مختلف با استفاده از فناوری‌های گوناگون تلاش می‌کنند بدون باز کردن نامه‌ها و آسیب زدن به شکل ظاهری اونها از محتواشون آگاه بشن. این نامه‌ها در طول 26 سال از اواخر قرن 17 تا اوائل قرن 18 میلادی فرستاده شدند. یعنی زمانی که اروپا دست خوش جنگ دائمی و ناآرامی‌های سیاسی بود، یک هلندی مسئول مراسلات پستی به همراه معشوقش در شهر لاهه تونستند این مکاتبات رو نگهداری کنند. روزنامه گاردین نوشته که در اون زمان پول پست نامه رو تحویل گیرنده پرداخت می‌کرده و دلیل نرسیدن خیلی از این نامه‌ها تغییر آدرس یا مرگ گیرنده بوده. این روزنامه به نقل از یکی از کارشناسان نوشته دلیل نگهداری این مکاتبات امید به این نکته بوده که روزی تحویل گیرنده ها به دنبال نامه هاشون بیان و پول پست رو پرداخت کنن. بنابراین گزارش، نامه ها متعلق به طبقات مختلف اجتماعی و از جمله زنان در آن زمان اروپاست و شاهدی بر فعالیت های نخبگان جامعه اروپا در قرن 17 است. یعنی کسانی که معمولاً رد پایی از خودشون در تاریخ به جا نمیذارن. به همین دلیل هم این نامه ها فرصت طلایی رو در اختیار مورخان قرار داده که صداهای دیگه جوامع اون زمان اروپا را بشنون. بسیاری از این نامه ها که شرح حال شخصی نگارنده است و اشاره ای به اوضاع سیاسی زمان نمی کنه، به زبان محاوره اون زمان نوشته شده و علامت های نگارش در اونها رعایت نشده.
گروهی از زنان در مرکز روسیه اولین کلوپ زنان شکارچی رو در این کشور راه اندازی کردند. رویترز نوشته که این گروه به اسم لیدی گاگاگا در طول یک سال تونسته بیش از 100 عضو جذب کنه. مؤسس این گروه گفته با توجه به اینکه یکی از سرگرمی‌هاش تربیت سگ بوده، فکر کرده میشه زنان مالک سگ رو به یک سرگرمی عمدتاً مردانه در روسیه، یعنی شکار، تشویق کنه. مؤسسه این کلوپ گفته که قبلا شنیده بود کلوپ‌های مشابهی برای زنان شکارچی در سطح اروپا وجود داره و اصلا هم به عنوان یه چیز عجیب بهش نگاه نمیشه. این شده که تصمیم گرفته توی روسیه هم این طرح رو امتحان کنه و استقبال خوبی هم ازش شده. فعلا شکارهای این کلوپ به پرنده ها محدود میشن، ولی اعضاش امیدوارند به زودی حیواناتی مثل آهو یا گراز رو هم شکار کنند.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.